یک مقام ارشد نظامی آمریکا گفته است که این کشور بیش از 1000 سربازش را از افغانستان بیرون خواهد کرد و رئیس جمهور آمریکا برای تامین بودجه دیوار در مرز با مکزیکو وضعیت اضطراری ملی اعلام کرد. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. نو به وقت افغانستان است. تشکر که صحبتان را با ما آغاز کرده اید. من ژکفر احمدی ابتدا با خبرهای مهم با شما هستم. امیر قطر حمایتش را از پروسه صلح بر رهبری و مالکیت افغانها اعلام کرد. انتظار می رود امروز تحقیقات از رؤسا و کمیشنران برکنار شده هر دو کمیسیون انتخاباتی افغانستان آغاز شود و ایالات متحده از پاکستان خواسته که از حمایت از گروه های تروریستی فوراً دست بکشد. شیخ تمیم بن حمد اسانی امیر قطر گفته که از پروسه صلح بر رهبری و مالکیت افغانها پشتیبانی می کند. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، امیر قطر دیروز با رئیس جمهور غنی در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان در مورد پروسه صلح افغانستان گفتگو کرد. گروه طالبان در قطر دفتر سیاسی دارد. این کشور در ماه گذشته میلادی میزبان 6 روز مذاکره میان نماینده های طالبان و هیئت امریکایی بر رهبری زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان بود. قرار از دو طرف بار دیگر در 25 فوریه در شهر دوحه قطر با هم ملاقات کنند. لوی سارنوالی افغانستان می گوید که امروز تحقیقات را از رؤسا و کمیشنران برکنار شده هر دو کمیسیون انتخاباتی آغاز می کند. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی برادیو آزادی گفت که از این 12 تن در پیوند به اتهام های مطرح شده علیهشان از جمله سوء استفاده از صلاحیت وظیفه‌ای تحقیق می شود. کمیشنران و رئیسان کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی هفته گذشته با یک فرمان رئیس جمهور غنی از وظیفه سبکدوش شدند. لوی سارنوالی تا ختم تحقیقات این افراد را ممنوع خروج اعلان کرده، اما این 12 تن اقدام ارگ را یک توطئه علیهشان دانسته و اتهامهای وارد شده را نیز رد کردند. فرمانده لوای 8 قل اردوی شاهین در شمال افغانستان میگوید چندین طالب را که قصد داشتند تانکرهای تیل را با خود ببرند کشتند. دگروال عباس توکلی به خبرنگاران گفت که نیروهای افغان دیروز این گروه 6 نفری طالبان را در ساحه خواجه الوان ولایت بغلان هدف قرار دادند.
4 تانکر مملو از تیل در او سقامت پلان داشتن که برای خود ببرن. خوشبختانه با تشریک مساعی که نیروهای امنیتی در او ساحه داشتن به وقت و زمان از این موضوع اطلاع حاصل پیدا کردن و دشمن یک ضربه بسیار قوی وارد کردن.
طالبان تا هنوز در مورد این رویداد تبصره نکردند. ایالات متحده آمریکا از پاکستان خواسته است که از حمایت از گروه های تروریستی فوراً دست بکشد و مراکز آنها را ببندد. در یک اعلامیه دیروز قصر سفید آمده است ایالات متحده حمله تروریستی را که توسط یک گروه مستقر در پاکستان در هند انجام شده محکوم می کند. در یک حمله انتحاری بر یک کاروان قوای ملیشه هند روز پنجشنبه بیش از 40 سرباز هندی کشته و 44 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حمله در نزدیکی سرینگر در کشمیر تحت اداره هند را گروه جیش محمد به دوش گرفته است. وکیل محمد ابراهیم لونی مشهور به ارمان لونی میگوید که معلومات ابتدایی را در مورد قتل لونی در محکمه پاکستان ثبت کرد. ابراهیم لونی یک عضو جنبش تحفظ پشتونها بود. دوستان و اعضای خانوادهش ادعا می کنند که لونی از سوی پلیس پاکستان کشته شده. او در دوم فوریه پس از اشتراک در یک گردهمایی صلح آمیز جنبش تحفظ پشتونها در ایالت بلوچستان جان داد. وکیل لونی دیروز به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که شاهدان عینی رویداد حاضرند در محکمه شهادت بدهند که لونی پس از ضربت قنداق تفنگ پلیس بر سرش جان داده، اما پلیس پاکستان این ادعا را رد می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا لایحه مصارف را امضا کرد که از مسدود شدن تعدادی از اداره های فدرال آمریکا جلوگیری می کند. این لایحه هفته گذشته در هر دو مجلس کانگرس آمریکا تصویب شد. سارا ساندرز سخنگوی قصر سفید دیروز در واشنگتن به خبرنگاران گفت که ترامپ این لایحه را دیروز امضا کرد. بر اساس یک خبر دیگر، سارا ساندرز تایید کرده که رابرت مولر بازرس ویژه با او مصاحبه کرده. مولر در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا و هر گونه ارتباط روسیه با کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ تحقیق میکند. ساندرز دیروز به شبکه تلویزیونی CNN گفت ترامپ از او خواست که با مولر به گونه کامل همکاری کند. او در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرده. بسیاری از دیگر اعضای تیم ترامپ هم در پیوند به مسئله مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از سوی مولر مورد بازجویی قرار گرفتند. ساندرز در سال 2016 به عنوان مشاور کمپاین دونالد ترامپ پیوست و در ماه جولای 2017 سخنگوی قصر سفید شد. پایان خبرها. نه و هفت دقیقه صبح به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه، یک مقام ارشد نظامی آمریکا گفته است که این کشور بیش از 1000 سربازش را از افغانستان بیرون خواهد کرد. خواست معاون دوم رئیس جمهور غنی از گروه‌های سیاسی و مدنی.
با همین رویه تفاهم برخورد کنند تا بتوانیم شاهد شکل‌گیری نهادهای انتخاباتی واقعا توانمند، با ظرفیت، مسئول و پاسخگو باشد.
رئیس جمهور آمریکا برای تأمین بودجه دیوار در مرز با مکزیکو وضعیت اضطراری ملی اعلام کرد.
ما امروز اسناد اعلان حالت اضطراری را امضا می‌کنیم که یک کار خوب می‌باشد، زیرا ما توسط مواد مخدر و گروه‌های مسلح به اشغال روبرو هستیم.
نگاهی میاندازیم به تحلیل و تبصره های نشریه های جهان در مورد افغانستان. برنامه های آشیانه و مربای مرچ را نیز به شما خواهیم داشت. باز هم سلام، من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف را بپذیرید. خوش آمدید. فرمانده قماندانی مرکزی آمریکا میگوید که ایالات متحده بیش از 1000 سربازش را از افغانستان بیرون خواهد کرد. جنرال جوزف ووتل دیروز به خبرگزاری رویترز گفت که کاهش شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان بخشی از تلاش جنرال اسکات میلر، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان در جهت استفاده بهتر از منابع آمریکاست. با گفته او این اقدام هیچ ارتباطی به تلاش‌های کنونی صلح در افغانستان ندارد. در حال حاضر 14,000 سرباز آمریکایی در افغانستان مستقرند. بیشتر در این مورد از سید سمیع عباس بشنوید.
قمندان قوای مرکز آمریکا جنرال جوزف ووتل در صحبت با خبرگزاری رویترز گفته است آمریکا در نظر دارد که 1400 سرباز خود را از افغانستان خارج نماید. جنرال ووتل روز 15 فوریه اظهار داشت خروج این تعداد عساکر آمریکایی از افغانستان با تلاش‌های جاری صلح در این کشور ارتباط ندارد. به گفته او این تصمیم به اساس پیشنهاد قمندان عمومی قوای ناتو آمریکا در افغانستان جنرال اسکات میلر گرفته شده است. اسکات میلر در ماه سپتامبر سال 2018 قمندانی قوای آمریکا و ناتو را در افغانستان به عهده گرفت. با گفته جنرال ووتل پلان کاهش سربازان در افغانستان را جنرال میلر بعد از گرفتن وظیفه در افغانستان ترتیب داد و تمرکز بر این بود که آمریکا تا چه حد می تواند با صرفه‌جویی فعالیت مؤثر را در افغانستان انجام بدهد. جنرال ووتل در مورد زمان بیرون شدن این 14 از سرباز آمریکایی از افغانستان معلومات نداده است. آمریکا فعلا 14,000 سرباز در افغانستان دارد که در عملیات حمایت قاطع ناتو برای تعلیم و مشوره به قوای افغان و همچنان فعالیت‌های ضد تروریستی و عملیات کماندویی در این کشور سهم می‌گیرد. جنرال ووتل افسود جنرال میلر این تصمیم را گرفته و او خودش با بررسی میدان جنگ می‌داند که چگونه از منابع دست داشته استفاده کند. دگروال دیوید باتلر سخنگوی جنرال میلر در افغانستان از توضیحات در مورد تعداد دقیق سربازان آمریکایی که از خاک افغانستان خارج می شوند خودداری کرد، ولی اظهار داشت به همان تعداد سربازان آمریکایی در افغانستان می مانند که در وقت ضرورت برای عملیات کافی باشند. بنوشته رویترز کم کردن تعداد سربازان تحت عنوان صرفه‌جویی و فعالیت مؤثر در کابل بسیار سوال‌ها ایجاد کرده است. یک دیپلمات بلند رتبه غربی در کابل به رویترز گفته است که آنها این مسئله را از نزدیک بررسی می‌کنند و این واضح است که پلان جنرال میلر برای صرفه‌جویی بر تعداد عساکر تأثیر خواهد داشت. درباره کاهش سربازان آمریکایی در افغانستان در یک زمان صحبت می‌شود که سرپرست وزارت دفاع آمریکا پاتریک شانهان هفته گذشته در اجلاس وزرای دفاع پیمان ناتو در بروکسل گفت آمریکا هیچ تصمیمی در مورد کاهش سربازان در افغانستان را بدون مشوره و هماهنگی با اعضای دیگر ناتو اتخاذ نخواهد کرد. شانهان همچنان روز جمعه در کنفرانس بین المللی امنیت در شهر منشن آلمان در رابطه با افغانستان صحبت کرده و گفت که گروه داعش سعی دارد جای پای خود را در افغانستان محکم کند. او همچنان درباره خطرات افزایش فعالیت‌های داعش در کشورهای دیگر هم سخن گفت. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ هم چند قبل بر کاهش سربازان آمریکایی در افغانستان تاکید نمود، ولی گفت با پیشرفت در مذاکرات با طالبان در این مورد تصمیم گرفته خواهد شد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا می پردازیم به خواست معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان از گروه های سیاسی و مدنی کشور. محمد سرور دانش می خواهد که این گروه ها برای ایجاد نهادهای انتخاباتی توانمند و پاسخگو حکومت را یاری برسانند. جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
پس از وارد شدن تعدیلات و توشه قانون جدید انتخابات، حالا حکومت افغانستان از گروه های سیاسی و مدنی می خواهد تا در جهت تطبیق آن نیز با حکومت همکاری نمایند. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور بر روز جمعه در نشستی که به مناسبت 26 دل روز خروج قشون سرخ شورای وقت از افغانستان در ارک برگزار شده بود گفت که قانون انتخابات اکنون در مرحله تطبیق قرار دارد.
اکنون ما در مرحله تطبیق قانون قرار داریم و به این جهت از همه گروه های سیاسی و مدنی تقاضا داریم که در مرحله تطبیق قانون نیز همکاری کنند و با همین روحیه تفاهم برخورد کنند تا بتوانیم شاهد شکلگیری نهادهای انتخاباتی واقعاً توانمند، با ظرفیت، مسئول و پاسخگو باشیم.
وی همچنان گفت با توجه به تعدیلاتی که در قانون به وجود آمده، صلاحیت ها به احزاب سیاسی و نهادهای مدنی داده شده است و در این حال ابراز امیدواری کرد تا در هفته پیشرو احزاب سیاسی افراد شایسته را جهت تعیین اعضای کمیسیون های انتخاباتی معرفی کنند. این در حالی است که روز سه شنبه هفته جاری پس از تصویب با توشه طرح تعدیل قانون انتخابات، ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که از این پس کمیشنران کمیسیون های انتخابات عزل شده محسوب می شوند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز در همین روز با صدور یک فرمان رؤسای دارالانشای کمیسیون های انتخاباتی را موقتا به عنوان سرپرست در کمیسیون های مستقل انتخابات و شکایت انتخاباتی تعیین کرد. رئیس جمهور به اساس قانون تعدیل شده انتخابات از احزاب و نهادهای مدنی مربوط به انتخابات خواست تا در جریان یک هفته لیست های مربوط به کمیشنران جدید را به ریاست جمهوری بفرستند. در این حال نهاد دیدبان انتخابات افغانستان با اشاره به خواست حکومت افغانستان میگوید همکاری احزاب سیاسی در جهت معرفی کمیشنران جدید و نظارت از این پروسه بسیار مؤثر میباشد. حبیب الله شینواری مسئول برنامه‌های این دیدبان انتخاباتی در مورد به رادیو آزادی گفت
احزاب سیاسی جزء مهم و شریکان مهم پروسه انتخابات است و چون اینها زینف و زیزرای پروسه هستند، اینها بسیار زیاد کمک کرده میتونه در تطبیق قانون انتخابات. از طرف دیگر نظارت هم باید اینها به شکل جدی بکنن به خاطر تامین شفافیت این پروسه.
وای میگوید بر اساس میکانیزم جدید در قسمت تعیین کمیشنران، احزابی که در وزارت عدلیه ثبت هستند هر کدام باید یک نماینده خود را برای احراز چاکی کمیشنران کمیسیون ها به حکومت معرفی کرده و 15 تن دیگر نیز از سوی نهادهای مدنی معرفی میگردند. اما وای تاکید میکند که این احزاب باید افرادی را که غیر حزبی بوده و در امور انتخابات تجربه خوب داشته باشند به حکومت معرفی کنند تا با تعیین آنها انتخابات آینده به گونه شفاف برگزار شده و باور مردم نیز به پروسه بیشتر گردد.
از مسائل امنیتی و سیاسی که بگذریم، میپردازیم به موضوعی که مستقیما بالای زندگی مردم اثرگذار است، برفباری های سنگین. به اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت های شمال کابل، در جریان چند روز گذشته در نتیجه برفباری های سنگین در ولایت های شمال کابل، راه‌های مواصلاتی روستاها مسدود شده و باشنده‌های این روستاها دچار مشکلات گوناگون شدند. بیشتر در این مورد در گزارش احمد هنایش بشنوید.
برفباری‌های سنگین در این اواخر بیشتر راه‌ها و مناطق روستاهای دوردست و کوهستانی ولایت‌های شمال کابل را برای رفت و آمد باشندگان محل مسدود کرده و آنان می‌گویند از این بابت با مشکلات زیادی روبرو شده‌اند. در راه‌های سبلوبور و کوهستانی در ولایت‌های پروان، کاپیسا و پنشیر که ده‌ها روستای مختلف در آنها موقعیت دارند، در نتیجه برفباری‌های سنگین هفته اخیر برای رفت و آمد باشندگان محل مسدود شده است. شماری از باشندگان روستاهای مختلف ولایت پنشیر در این مورد می‌گویند:
امال رحیمی هستم، باشنده ولایت پنشیر. پنشیر از اثر برفباری شدید چندین ولسوالی است که برای ترافیک مسدود شده است. مردمش به بسیار مشکلات هستن و مواد اولیه خود انتقال دادن نمیتونن، مسافرین از یک جا به جای دیگر رفتن نمیتونن، مریضا به شفاخانه برده نمیشه. از دولت خواستمایی است که به این جاده ها توجه کنه. ولسوالی دره، پریان، این قسمت ها بخی برای ترافیک سرکاش مسدود است.
کامل هاشمی هستم، باشنده پنشیر. دیگه برفباری ها بسیار زیاد است، دیگه بسیار زیاد برف زده و سرک ها مسدود است. ما نمیتونیم از خانه خود بیرون شویم و حتی مریض خود را به شفاخانه برده نمیتونیم، دیگه هیچ جای رفتن نمیتونیم. دیگه ما خواستم از دولت همین است که توجه صورت بگیره، به خاطر همین پاکوری سرک ها اقدامات لازم در این عرصه انجام بدهم.
اما در ولایت پروان بیشتر باشندگان روستاهای ولسوالی های دره غوربند، کوی صافی و سالنگ این ولایت با مشکلات ناشی از مسدود شدن راه‌های مواصلاتی روبرو شدند. نوراغا سامی ولسوال سیاگرد ولایت پروان تایید میکند که باشندگان محل از این رهگذر با مشکلات زیادی روبرو اند.
سردره فندقستان، دره سیدان، یخدره، سیخان، بازغر، چیلان، مازانه، قولخول، دره تنگ، اینا برای فعلا برای ترافیک مسدود است. موتر رفت آمد کردن نمیتونه و مردم نتونستن که به ادارات دولتی بیان و به بازار بیان رفت آمد بکنن.
با این حال حکومت محلی ولایت پروان در مورد رسیدگی با مشکلات روستانشینانی که با مشکل راهبندان ناشی از برفباری های سنگین روبرواند میگویند برنامه معین برای حل مشکلات و بازگشایی راه‌ها را روی دست دارند. شاولی شاهد معاون ولایت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
پلان تدابیر دمستانی ساخته میشه و منظور میشه در جلسه کمیته استقرار ولایتی. همین وقتان جای کراها بند بوده، در روی حیات ها رفته سروی کردن، در بعضی مناطق کار جریان داشته، در بعضی مناطق سروی صورت میگیره و مشکلی بسیار کلان نداریم در رابطه.
راهبندان ناشی از برفباری های سنگین عمدتاً در روستاهای دوردست و کوهستانی ولایت های شمال کابل در حال پیش آمده است که در زمستان سال گذشته برفباری ها با پیمانه زمستان امسال نبوده و در جریان سال جاری مردم در این ولایت ها از خشکسالی همواره شکایت داشتند، اما در حال حاضر به خاطر کاهش مشکل خشکسالی خوشبینی های نزد دهقانان و خانواده های زراعت پیشه به وجود آمده است.
نظرتان درباره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟ به شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم پیام های کوتاه بفرستید.
بله، و پیام هایتون را حتما در جریان همین برنامه خواهیم خواند. حالا بیایید از جاوید نعیمی بشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه امریکایی نیویورک تایمز با تلاش‌های صلح افغانستان تمرکز کرده است. مطلب با این آغاز می‌شود: چگونه صلح در افغانستان ممکن است؟ مسکو درس‌هایی دارد. به نوشته نیویورک تایمز، 30 سال پیش نیروهای شوروی سابق افغانستان را ترک کردند، اما صلح در این کشور نیامد. در ادامه آمده که بهتر از امیدوار بود، این مرتبه جهان به سمت درست روان است. به نوشته روزنامه، 30 سال پس از خروج آخرین سرباز شوروی از افغانستان، حالا ایالات متحده برای خروج از این کشور پس از یک جنگ طولانی ناامید شده است. نیویورک تایمز همچنان به این پرداخته که حالا مسکو بار دیگر در مسئله افغانستان دخیل شده، اما این بار با عنوان میانجی برای مصالحه. در ادامه به حضور شوروی سابق در افغانستان تمرکز شده و آمده است تجارب گذشته، در انگامی که ایالات متحده برنامه خروج از افغانستان را مطرح می کند، ارزش ملاحظه را دارد. روز جمعه جنرال جوزف ووتل، قماندان عمومی فرماندهی مرکزی آمریکا، به خبرگزاری رویترز گفت شاید تا 1000 سرباز این کشور از افغانستان خارج شوند. به گفته جنرال ووتل، این کاهش احتمالی با تلاش‌های صلح افغانستان ارتباط ندارد. روزنامه نیویورک تایمز در اینجا نوشته که رسیدن به یک توافق در مورد افغانستان دشوار به نظر می‌رسد، زیرا طالبان می‌خواهند تمامی نیروهای خارجی از این کشور بیرون شوند و شاید آمریکا به صورت کامل به آن تن ندهد. در ادامه مطلب آمده که بازگشت دوباره طالبان به قدرت در کابل برای بسیاری از افغانها و غربیها غیر قابل هضم است، زیرا طالبان نه تنها کشورشان را ویران کردند، بلکه جنگهای آنها هزاران تن قربانی و میلیاردها دلار مصرف بر جای گذاشت. روزنامه واشنگتن پست در این مورد نوشته که 30 سال پیش آخرین سرباز شوروی سابق افغانستان را ترک کرد، اما حالا ولادیمیر پوتین آن شکست را یک پیروزی میهن پرستانه می داند. به نوشته روزنامه، نیروهای قشون سرخ توسط مجاهدینی که در حمایت آمریکا قرار داشتند به ترک افغانستان مجبور شدند و در نتیجه مهمترین نبرد نیابتی در دوره جنگ سرد پایان یافت. واشنگتن پست در ادامه می افزاید مسکو حالا دیدگاه دیگر در مورد افغانستان دارد و می خواهد در رهبری ولادیمیر پوتین یک تصویر نیرومند از روسیه ارائه کند. در سال 1989 میلادی کرملین جنگ افغانستان را یک اشتباه بزرگ سیاسی خوانده بود، اما حالا نماینده ها در پارلمان روسیه سوی رئیس جمهور ولادیمیر پوتین ترغیب شدند تا ارزیابی با تغییر 180 درجه از افغانستان داشته باشند. در ادامه واشنگتن پست می نویسد ساختن دوباره تاریخ در بسیاری کشورها غیر معمول نیست، اما حقایق ناراحت کننده هم وجود دارند که نمی توان آنها را پنهان کرد، هم مانند کمک مجاهدین برای ایجاد شبکه القاعده و گروه طالبان که هر دو مخالف غرب بودند و حالا هم با کشورهای غربی دشمنی دارند.
سازمان نجات کودکان افغانستان را در فهرست 10 خطرناکترین کشور جهان برای کودکان شامل ساخته. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم در مورد وضعیت کودکان در این کشور نگران است. فرشته نگاه گزارش می‌دهد.
اداره بین المللی حفاظت از کودکان یا Save the Children در گزارش تازه‌اش افغانستان را در زمره ده کشور خوانده است که برای کودکان بدترین محسوب می شوند. به گفته این اداره سالانه حدود 100 هزار کودک در نتیجه منازعات در جهان جانهایشان را از دست می دهند. در این گزارش Save the Children که امروز تحت عنوان جنگ را بالای کودکان متوقف کنید نشر شد، آمده است که از سال 2013 الی 2017 میلادی در ده کشور حدود 550 هزار کودک در نتیجه منازعات و عواقب ناگواران کشته شدند. اما این گزارش گفته است رقم تلفات کودکان تنها در 2017 میلادی در افغانستان 3179 کودک بوده است. بر اساس گزارش اداره حفاظت از کودکان، در جمعی این کودکان آنهده نیز شاملند که در وقت جاسازی مواد منفجره کشته شدند و یا اینکه خودشان عملات را انجام دادند. در این گزارش همچنان گفته شده که رشد فیزیکی، روانی و اجتماعی کودکان وابسته به شرایط است که آنها در زمان کودکی تجربه می کنند. Save the Children در یافته هایش گفته است که کودکان در بیشتر کشورها نه تنها که در گلوله باری ها و بم گذاری ها جانهایشان را از دست می دن، بلکه در اثر سوء تغذیه، بیماری و عدم خدمات صحی نیز می میرند. در کشوری که بر اساس گزارش Save the Children برای کودکان بدترین محسوب می شوند، بر علاوه افغانستان، عراق، سوریه، یمن، نایجیریا، سومالیا و سودان جنوبی را نیز شامل می شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بدین باور است که اطفال در افغانستان از حقوق اساسی و بنیادیشان محرومند. عبدالله عابد یکی از اعضای این کمیسیون بر رادیو آزادی چنین گفت:
متاسفانه در طول 18 سالی که از عمر از دولت هم میگذره، علی‌رغم از اینکه پولای زیادی سرازیر شده در افغانستان، ولی متاسفانه توجه جدی بگویم یا تغییر بنیادی آنچنانی در وضعیت اطفال نوزم رونما نشده. با توجه به استراتژی اطفال معروض به خطری که از طرف وزارت کار عمومی اجتماعی طراحی شده، حدود 6.5 میلیون طفل نوزم در معرض خطرات گوناگون در افغانستان قرار داره و اینا نوزم محروم هستند از عموم حقوق اساسیشان.
بر اساس تخمین اداره بین المللی حفاظت از کودکان، 90% کودکان در یمن، 70% در سوریه و 60% دیگرشان در سومالیا در سال 2017 میلادی در مناطق بودباش داشتند که شاهد تنش‌های جدی بود.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رئیس جمهور آمریکا برای تأمین بودجه دیوار در مرز با مکزیکو وضعیت اضطراری ملی اعلام کرد. دموکرات‌ها تعهد سپردند که این اقدام دونالد ترامپ را به عنوان یک تخطی از قانون اساسی آمریکا به چالش خواهند کشید. بیشتر با سید سمیع عباس.
رئیس جمهور ترامپ در مبارزات انتخاباتی خود در سال 2016 تعهد کرده بود که این دیوار را می‌سازد، ولی در آن وقت تأکید داشت که پول ساختن این دیوار را از حکومت مکزیکو میگیرد. اما مکزیکو از پرداخت این پول رو گردان و رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ سعی نمود که برای ساختن این دیوار 5.7 میلیارد دلار از کانگرس به دست آورد. کانگرس بعد از جر و بحث‌های زیاد قبول کرد که 1.4 میلیارد دلار به این منظور می‌پردازد، که این عمل رئیس جمهور ترامپ را راضی نساخت. نزاع بین رئیس جمهور ترامپ و کانگرس در این مورد سبب شد که هفته‌ها بخش‌های از حکومت فدرال از کار باز ماند و صدها هزار کارمند دولتی آمریکا از معاش محروم شوند. رئیس جمهور ترامپ تأکید دارد که برای جلوگیری از سیلاب مهاجرین غیرقانونی اعمار این دیوار ضروری می‌باشد. رئیس جمهور ترامپ دیروز در باغچه قصر سفید گفت: ما امروز اسناد اعلان حالت اضطراری را امضا می‌کنیم که یک کار خوب می‌باشد، زیرا ما توسط مواد مخدر و گروه‌های مسلح به اشغال روبرو هستیم و این قابل قبول نیست. با اعلان حالت اضطراری رئیس جمهور ترامپ صلاحیت اجرایی بیشتر به دست می‌آورد که می‌تواند بدون اجازه کنگرس از منابع دیگر مالی این کشور پول به دست آورده و برای ساختن دیوار مصرف کند. رئیس جمهور ترامپ گفته است که برای ساختن دیوار شاید در حدود 8 میلیارد دلار مصرف کند، یعنی 1.4 میلیارد دلاری را که کنگرس تصویب کرده می‌گیرد و پول باقی مانده را از بودجه نظامی و مبارزه با مواد مخدر به دست خواهد آورد. اما اعلان حالت اضطراری مشکلات خود را هم دارد. رئیس مجلس نمایندگان نانسی پلوسی و رهبر دموکرات‌ها در مجلس سنا چک شومر در یک اعلامیه مشترک نوشتند که اعلان حالت اضطراری ملی یک قدم غیر قانونی می باشد و برای جمهور راه را باز می کند که از صلاحیت خود استفاده غیر قانونی کند. این دوزو دموکرات کانگرس نوشتند رئیس جمهور ترامپ به طرفداران خود تعهد کرده بود که پل دیوار را از مکزیکو می گیرد و حالا با اعلان حالت اضطراری سعی دارد طرفدارانش متوجه شکستن تعهد وی نشوند. لوی سارنوال ایالت نیویورک لیتیتا جیمز دیروز در یک اعلامیه گفت در صورت نبود دلایل مشروع اعلان حالت اضطراری می تواند در شعای قانون اساسی حالت بحرانی را ایجاد کند. او گفته است که بر ضد این تصمیم رئیس جمهور ترامپ در محکمه اقدام خواهد کرد. لیتیتا جیمز افسوده است آنها در رابطه با چنین سوء استفاده از قدرت خاموش نشسته نمی توانند و سلاح‌های قانونی که در دست دارند علیه آن استفاده خواهند کرد. قصر سفید میگوید رئیس جمهور ترامپ برای اعمار این دیوار از وزارت‌های دفاع و خزانه پول خواهد گرفت و با اداراتی که برای بحران‌ها پول جمع می‌کنند کار ندارد.
9:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. فشرده خبرهای مهم را برایتان داریم. شیخ تمیم بن حمد الثانی امیر قطر گفته که از پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغانها پشتیبانی می کند. لوی سارنوالی افغانستان می گوید که امروز تحقیقات را از رؤسا و کمیشنران برکنار شده هر دو کمیسیون انتخابات آغاز می کند. فرمانده لوای 8 قل اردوی شاهین در شمال افغانستان گفته که چندین طالب را که قصد داشتند تانکرهای تیل را بدزدند کشتند. ایالات متحده آمریکا از پاکستان خواسته که از حمایت از گروه‌های تروریستی فوراً دست بکشد و مراکز آنها را ببندد. وکیل محمد ابراهیم لونی مشهور به ارمان لونی میگوید که معلومات ابتدایی را در مورد قتل لونی در محکمه پاکستان ثبت کرد. لونی یک عضو جنبش تحفظ پشتونها بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا لایحه مصارف را امضا کرد که از مسدود شدن تعدادی از اداره‌های فدرال آمریکا جلوگیری می‌کند و سارا ساندرز سخنگوی قصر سفید تایید کرده که رابرت مولر بازرس ویژه با او مصاحبه کرده. مولر در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا و هر گونه ارتباط روسیه با کمپاین انتخاباتی ترامپ تحقیق میکند. فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. مدقق از لوگر می نویسد که در این ولایت زیاد برف باریده و دهقانان امیدوارند که این مانع خشکسالی شود. شمسالدین شباب از بدخشان نوشته که راه های مواصلاتی سه ولسوالی این ولایت از اوایل زمستان به این سو مسدود است و نرخ مواد اولیه هم بلند رفته. فضل کریم درویش از پکتیا ابراز امیدواری کرده که سرانجام صلح در افغانستان تامین شود. هیله حکیمزاده از ولسوالی اشکمش می نویسد که تامین صلح در افغانستان ناممکن است. محمد از غور نوشته که خارجی ها افغان ها را تنها می گذارند، باید در این مورد فکر کنند. محمد جان می نویسد که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان هیچ تأثیر روی اوضاع امنیتی نخواهد داشت. زاهد از فاریاب می نویسد که خواست مردم خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان است. ادریس از غور با برقرار شدن صلح واقعی در افغانستان مشکلات کنونی این کشور حل خواهد شد. تشکر از پیام هایتان.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف سر ساعت 11 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. در ادامه این ساعت دو برنامه داریم، ابتدا آشیانه و بعد دنبال آن مربای مرچ را بشنوید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. آیا موقف آدم بیکار در خانواده همان گونه است که قبلا در زمان مصروفیتش داشت؟
از زمانی که وظیفه خود از دست دادم بیکار هستم. خانواده امرم با چندانی که در زمان وظیفه محبت داشتن ندارن.
آدم بیکار در خانه مشکل آفرین است یا خیر؟
من شوهرم تقریبا 10 سال شد که از کار رفته، دیگه کار کردن نمیتونه. من در خانه زیاد یه قپور میگه که بیا سلی میسازم.
با آدم بازنشسته و بیکار خانواده چگونه برخورد کند؟
روی خانواده باید امرای اشخاص بیکار سرد نباشه.
شنونده های گرامی، موضوع این برنامه موقف آدم بیکار در خانواده است. پدیده بیکاری معضل اجتماعی و اقتصادی است که آثار و پیامدهای منفی متعدد به دنبال داشته و زندگی شخصی، خانوادگی و اجتماعی افراد را به شدت تحت تأثیر خود قرار داده و از نظر روحی نیز زیانهای مخرب و ویران کننده بر جا می‌گذارد. در رابطه با موقف آدم بیکار در خانواده، نظریات مردم عام و مصاحبه با یکی از استادان روانشناس را نیز داریم. مجری شما فوزیه نوری اکنون گزارش با ارتباط این موضوع را پردیسر برنامه مهریه انوری تقدیم می کند. با ما باشید.
شنونده های عزیز، تجربه بیکاری برای کسانی که به داشتن شغل ثابت و مطمئن عادت کردند می تواند بسیار ناراحت کننده باشد، چون نتیجه بیکاری از دست دادن درآمد است. به هر حال چرخ گردون از این بازی ها زیاد دارد، اما این بیکاری مرد را بدخلق و عصبی و گاه مضطرب و افسرده می کند. شخصیت بیکار به صورت مستقیم شما را عذاب نمی دهد، او با کارهایی که می کند ناراحتتان می نماید. چنانی که ظاهره باشنده شهر کابل از شوهرش که بیکار است خیلی به تنگ آمده، چون این قصه می کند.
من شوهرم بسیار دیگه وقتی که کار میکرد معمار بود، تقریبا 10 سال شد که از کار رفته، دیگه کار کردن نمیتونه. من تا در خانه زیاد دلیل میگه هر چیزه، این یه چیز ماندی که گلاس شد ترنج است که یه قپور میگه که بیا سلی میسازم که توی خیلی میگم نصف بخش کشی بزنم و مثل قرار رستم کرد که بسیار اگه پای خطر نازد در خواهی کنم. من قرار این 10 سال شما کار میکنم، وقتی که من خودم یک زن هستم به تو خزمان دیکنم کار میکنم، با تمام تشکری کنید تا قرارش رفتن تا کنه و قدر گفتنم آین داده کاسم داخل میکنه که دیگه کاستان خوبش نیست، پنج قدر شده که دیگه نسود داره که نوخ شده لوخ شد زیاد جازه تازار میسازه. میمان هم به داخل میکنه، میمان نمیگه خمی خودگیست، نمیگه بیگانه است، طرف یکی تر به میمان شریک میسازه. من از سکه میشورم که زنها جاز شده این در لباسشان نظر خودم میگیره که ولی لباسی رنگ بود ولی پیراش بود رنگ بود.
باید گفت بیکاری مردان برای خانواده بسیار آسیب زاست. بعضی افراد بیکار در مقابل همسر و فرزندانش سرفگنده شده و نسبت به خود احساس حقارت می کند. حتی در موارد شدیدتر ممکن است تا به مرز افسردگی نیز پیش برود. در این میان نقش زن خانه مهم است که در شرایط ورشکستگی اقتصادی، بیکاری و بحران مالی با همسرش چگونه همراهی و همدلی کند. شکیبا باشندی شهر کابل میگوید مدت است که شوهرش از کار بیکار گردیده و در خانه می باشد. این که با شوهر چگونه رفتار دارد از وای می شنویم.
شخصا خود خانه خودم و شوهر خودم تقاعد شده بیکار است. کمک عصبی میشه، در قسمت تو گریه میکنه، مثلا جورو میکنی میگه نکو. من گذشت میکنم. اونا که میگم ما تیر ما میارم ما پرایم از خانه میگم باش که سر روی زی بسیار فشار میگه گرچه بیا زو اصاب از خراب از خرابتر میشه. برش میگم خیر خدا میره بان از اینه بچه ما به خیر مکتب خلاص میکنه کار میکنیم. خودم کار میکنم میچه تشویش نکو خدا میره بان از بخاطر کو بسیار فشارم داره. اگر ما او را زیاد فشار به سرش بیارم مریض میشه. و مثل موی امراض رفتار میکنه مثل یک طفل خارد واره دیگه. طفلا را من نصیحت میکنم اما اولادای خود خودم خیر است. وقت که کم زیادتر چیز خوب خوردیم مال حوصله میکنیم خیره. میگه نان پیاز پیشونی واست.
بیکاری تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، اما در زندگی زنها کمتر تاثیرگذار است، چون کار نکردن زن و حمایت از او در جامعه افغانی هنوز قابل قبول است و شوهر مسئول نفقه اوست. عبدالله باشنده کابل در مورد افراد بیکار به چند نکته مهم اشاره نموده و از بیکاری خودش نیز قصه می‌کند.
وقتی که آدم بیکار می باشه در خانه اومن از نظر روحی برای انسان خیلی تاثیر منفی داره. زمانی که من کار داشتم مصروف بودم به خانه می اومدم، در خانه بسیار قدر و قیمت گپا زیاد بود. خانواده امرای بسیار به طور اساسی درست رفتار میکرد، اما از زمانی که وظیفه خود از دست دادم بیکار هستم گوشنشین شدم از خانه و خانواده امرای با چندانی که در زمان وظیفه محبت داشتن ندارن. وقتی که در اتاق می نشینی کسی امرای به طور اساسی درست صحبت نمیکنه. تا اتاق خود جدا ساختیم، بیشتر در اتاق تنها می باشم. خانواده امرایم نسبت به او که وظیفه داشتم از او رفتارشان بسیار تغییر کرده، بالایم بسیار تاثیر بد میکنه. خب انسان از گای کار گیرش میاد گای نمی، اما محیط یعنی جامعه انسان قسمی می سازه که حتی اولاد آدم تو فاصله میگیره.
دکتر نصیر احمد جاوید باشندی ولایت ننگرهار در مورد موقف آدم بیکار در خانه با دلایلی که دارد خانواده ها را به روش نیک تشویق میکند.
کسی که کار میکنن یا درآمدی دارن و ای که فرنسال بیکار میشه و یک خانواده به او به شکل حقارت ببینن به نظر ما یک گپ درست نیست. ولی گپ اساسی است که یک نفری که کار میکنن اگر بیکار میشه باید پشت کار بگردن کار پیدا کنن تا بار دوش جامعه نشه و در پالوی از این خانواده که این فرد رابطه داره به او خانواده، خانواده هم با چشم سبکتر نبینن. این هم سر روان و سر برخوردی که ما روزمره داریم تاثیر دارن. شاید او نفری که بیکار شده باشه از یک طرف استرس یا فشار بیکاریشان با دپالی ازی یک فشار دیگه که از طرف خانواده به او راجع بشه که یک مشکل صحی با بین میاره، یعنی به طرف دپرسو به طرف فشار ذهنی و روانی میرن، که در این صورت باید ما کمی محتاط باشیم و به شکل خوب برخورد شوه.
شنونده های عزیز، در مورد این که با آدم بیکار خانواده چی گونه رفتار نماید و شخص بیکار چی روش داشته باشد، نظریات عده‌ای از مردم را گرفتیم که میشنوید.
عبدالعزیز باطرزه هستم، باشنده ولایت کابل. به نظر ما کسایی که بیکار می باشند در خانه آزار اذیت می شوند، در فامیل و یا برشان به چشم خشمگینی وسایل می کنند، مشکلات ها برشان زیاد ایجاد می شود. ولی این در دست خود فرد نمی شود، خانواده باید که تزو همکاری کنند.
اسم ما محمد امین عزیزی، باشنده ولایت میدان مردک هستم. کسی که در خانه بیکار باشه، یا مرد باشه یا زن باشه، بدبختانه که در اونجا در خانه یک برخورد خوب نمیشه امروز، بخاطر از اینکه در هر جایی که پیسه نداشته باشی، نه مرد زن خوش نداره، ولی زن که پیسه نداره، مو مرد خوش نداره. خانواده باید گزاران کنه، اگر مرد باشه اگر زن باشه، این می زندگی پیش ببره.
اسم بهشته است، باشنده شهر کابل. رویه خانواده باید امرای اشخاص بیکار سرد نباشه، روان از او را دیگر خراب نکنه، باید بتونه پس استادگی کنه و بتونه یک کار کنه که از بیکاری نجات بیفته.
باشنده شهر کابل می باشم. خب همین کس که بیکار می باشه از طبقه مناز باشه یا ذکور باشه باید همین درک متقابل داشته باشه. بعضی مشکلات از این بیکاری زیاد پیدا میشه، مثلا مردایی که بیکار هستند در خانه زیاد بانگیری میکنن، باز مشکلات زیاد به بار میاد. همین میشه که یا ترک خانه میشه یا طلاق میشه یا که فرار از خانه میشن یا بیخی ترک کشور میشن، خانواده هم کشته میشن.
شنونده های گرامی، در رابطه با موضوع موقف آدم بیکار در خانواده، همکارم مهریه انوری مصاحبه را با پوهندوی ستارالدین صدیقی، استاد فاکولته روانشناسی علوم تربیتی پوهنتون کابل انجام داده است که میشنوید.
با
استاد، در مورد از اینکه موقف آدم بیکار در خانواده ها گاهی دیده شده که با افراد که بیکار میشن از وظیفه در خانواده یعنی رویه درست نمی کنن و از او آدم شکایت می کنن، این چی تأثیرات داره بالای این شخص که بیکار است در خانه؟
کسی که بیکار شده در خانواده ولی اعضای فامیل فرد مثال خدای نخواست اگه به این طعنه میتن، این طعنه باعث از این میشه که عقده حقارت پیدا کنه، این شخص احساس خود کم بینی کنه، خود کم ببینه، ممکن است که منجر به عصبانیت شوه، بالاخره منجر به این شوه کمی شالوده و اساس خانواده بر هم بخوره و منجر به مسائل شوه که باید جبران پذیر نباشه.
پس با همین قسم افراد که اینا از کار بیکار شدن در خانواده هستن، باید خانواده چی روش همراهی از اینا کنه که اینا حالت هادی داشته باشن؟
خانواده باید را درک کنه که این معضله معضله فردی نیست، معضله اجتماعی در افغانستان است. مردم افغانستان رو بیکاری دچار هستن، ولی نباید ما تحقیر کنیم شخصا. امی خصوصا کسی که مادر خانواده است فرد مثال، آگاهی بده کسای دیگه ای که در خانواده است و برخورد درست امراش کنه. ما میگم که اگر برخورد درست امراش نمیکنه، این به این معنی است که این خانواده لحاظ روانی احساس آرامش از دست میده، حتی می شخص تعادل روانی در دست میده، تا که دوباره تعادل روانی رو به دست میاره مشکل روی مشکل ایجاد میشه. خدای نخواسته منجر به این نشه که خانواده هم متلاشی شه.
تاثیرات از این قسم رویه و روش بالای می فرد و اجتماع چی است؟
خانواده میتونه که یک وسیله آرامش باشه برای فرد، خانواده میتونه موجب مشکلات روانی شه برای یک فرد. چه خوب است که خانواده اینمی مشکل فرد بپذیره و امرایزی برخورد نیکو کنه. اگر ما برخورد نیکو نمیکنه، اینالی فرد اگر در جامعه میره، فرد مثال در بیرون میره، اینا صحبت هایی که خانواده کرده در ضمیر جای میگیره و میشه که دیگر ای آزار بده، خودش آزار دیده میخواد که رفع عقده کنه، میشه که اینمی در اجتماع به شکل خشونت آمیز رفع شوه که مشکل فرد دوچند بسده و مشکلات اجتماع هم بیشتر بسده.
و یک چیزی که هست که خود می فرد که از کار بیکار شده، گاهی اوقات میبینیم که خودش بهانه گیر میشه و در هر کار مداخله میکنه. این قسم افراد بیکار باید چی کنن؟
این بیکاری هم در ذات خودش اگه مریضی است به حساب کسی که بیکار میشه، اگر در خانواده پلان نداشته باشه، پروگرام نداشته باشه، میتونه فرد مثال سر کتاب کار کنه، میتونه یک مسئولیت داشته باشه، میتونه در باغچه کار کنه، اینطوری کاری کنه که خانواده بعضی ارج بگذاره و کسی مورد این مورد انتقاد خانواده قرار نگیره و خانواده ای احترام کنه. اگر فرد مثال ای در هر کار بهانه جویی کنه و لایت العال کنه، این خود باعث از این میشه که اعضای خانواده در مقابل از ایستاد شود.
بسیار تشکر، موفق باشید.
تشکر هم.
دوستان عزیز، نگفته نماند که دین اسلام نیز به بیکاری اشاره نموده، چون فراغت یافتی و طاعت بیشتر بکش. بنان آدم همیشه به یک حال نیست و بر ما لازم است تا در همه احوال زندگی یکدیگر را با همون موقف و دیدگاهی که بود و است بپذیریم. برنامه خانوادگی آشیانه در همین جا به اتمام رسید. شاد و موفق باشید.
مرا گفتی مردم ارتقا بتن، مرا رتبه جنرالی بتن.
چهار ماه شده ماش ما اول نشده،
حد قربان هستن که چیکونه مو بمبا که
11 سال شده
که مردم از فاز خود تگو نشد.
خدا نه 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 نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه.
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی:
0042 02 21 12 41